رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 10 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شما گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. باراک اوباما در نشسته سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسیا رام سخنرانی کرد. بر اثر ترکش ها در افغانستان 10 تن از کارمندان پلیس جان باختند و وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواست که به سازش آتش بس در شرق اوکراین ارج گذارد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 10 نوامبر در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های آسیا و اقیانوس آرام در پکن سخنرانی کرد و از جمله اظهار نمود که آمریکا از رشد اقتصادی چین استقبال میکند. او اظهار نمود که ما با چین در بخش تجارت رقابت میکنیم، اما برای همکاری از روی مشکلات فراوان و امکانات های عمومی تلاش میورزیم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشت که مهلت روادید تاجران چینی به آمریکا به مهلت 10 سال تمدید می شود. در جریان سفری 3 روزش به چین، اوباما با رهبر چین سی جین‌پین ملاقات خواهد کرد. قرار است که سران این دو کشور روز 12 نوامبر قبل از انجام سفری رسمی اوباما به پکن نشست خبری مشترک دایر کنند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگن که روز دوشنبه بر اثر ترکش بمب ها در ولایت های شرقی کشور دست کم 10 کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته کشته شدند. در ولایت لوگر یک مرتلب خود را در کنار قرارگاه پلیس منفجر کرد و این منجر به هلاکت 8 کس از جمله 7 کارمند پلیس شد. به اطلاع رسمی در این ترکش در مرکز ولایت شهر پلی علم رهبر پلیس محلی نیز جان باخته است. روز 10 نوامبر در دیگر ولایت شرقی ننگرهار بر اثر ترکش بمبی در ویلاسیپید جایگذاری شده 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش بمب در نزدیکی های دانشگاه شهر کابل باشد 3 نفر را زخمی کرد. روح الله یک شاهد این حادثه گفت:
داده ما آدمی کاسر شیشته بودیم که همه تو واکنش سریع از اینجا تیر شد که یا تیر شدن و در یک انفجار شد دیگه. من اون کنار جاده بود.
مقامات افغانستان میگن که قبل از خروج نیروهای بین المللی از کشور، حمله ها به نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافتند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان 10 نوامبر اظهار نمود که وضع در شرق اوکراین بهتر می شود و همه جانب ها از جمله روسیه باید سازش آتش بس را رعایت کنند. یک روز پیش اتحادیه اروپا و ایالات متحده از خبرها درباره انتقال نیروهای زیاد و ماشین های نظامی از طریق قلمرو تحت نظارت جدایی‌خواه روستابار در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده بودند. جناب شتاینمایر در شهر استانا پایتخت قزاقستان گفت که متاسفانه وضع در شرق اوکراین باز جدی شده است و باید همه جانب های ورود به این نزاع از جمله روسیه به شرط های پروتکل مینسک برگردند. بر اثر ترکش در یک مکتب در شهر پوتیسکوم واقع در شمال نیگریا دست کم 47 طالب علم به هلاکت رسید. با گفته نجات بخشان، یک مرتلب روز 10 نوامبر بار خلطه با مواد منفجره را در حال ترکند که صدها طالب علمان مکتب برای جلسه بامدادی صف کشیده بودند. در این حادثه 10 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را یگان کس بر عهده نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی گروهی بوکو حرام کردند که از این پیش هم در مکتب های نیگریا حمله های تروریستی انجام داده بود. از داده می شد که بر اثر ترکش سازمانده این گروه هفته گذشته در یک مکتب شیعه در شهر پوتیسکوم تقریبا 30 نفر جان باخته بودند. ماه اپریل سال روان مسلحان بوکو حرام که برای تشکیل دولت اسلامی در نیگریا مبارزه میبرند بیش از 200 دختری مکتبخانه شهری چیباکرا را بوده بودند. و نخست وزیران آلبانیا و سربیا در یک نشست خبری در بلگراد روز 10 نوامبر به تنش لفظی پرداختند. رئیس حکومت آلبانیا ادی راما از سربیا دعوت کرد که استقلال کوسوو را اعتراف کند و افزود: چقدر این را شما پیشتر درک میکنید، همون قدر ما پیش خواهیم رفت. اما نخست وزیر سربیا الکساندر ویچوچ این ادارات را دسیسه نامید و گفت که بلگراد هیچگاه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. سفر ادی راما نخستین سفر رئیس حکومت آلبانیا به بلگراد در 68 سال اخیر است. این سفر باید ماه گذشته دایر میشد، اما بر اثر یک ماجرا در بازی فوتبالی میان دسته‌های سربیا و آلبانیا موقوف گذاشته شد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه منطقه اولان و تاجیکستان، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. میلیسه من آیا واقعا محافظ من است؟ کارمندان میلیسه تاجک ایده کسبی خود را در چه وضعی تجلیل کردند؟ لگیون خارجی در ارتش روسیه، یک وکیل دومای روسیه مطمئن است که مهاجران کاری تاجک صف این لگیون را پر خواهند کرد. و ایران و ایرانیان در انتظار معجزه. تا دو هفته آینده باید سرنوشت سازش نهایی آید و برنامه هسته‌ای تهران حل شود. کارمندان میلیسه تاجیک روز دهم نوامبر در حال عید کسبیشان را تجلیل کردند که این نهاد محافظ ترتیبات در روبروی یک سلسله چالش های جدی قرار دارد. با این چالش ها و آمادگی میلیسه با مبارزه با گروه های تروریست و افرادگرا، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نشست تنتنوی در شهر دوشنبه با شرف روز میلیسه هم تاکید کرد. در این حال وزارت امور داخلی تاجیکستان ادعا اعلام داشت که کارمندانش ماه اخیر ده ها اعضای گروه چون جماعی انصار الله، مسلمانان صالح، طالبان و حتی جبهت النصره را بازداشت کردند. اما میلیسه تاجیکستان تا کجا واقعا محافظ ترتیبات و حقوق های شهروندان است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از کارمندان میلیسه دعوت کرد که به استقبال چالش های نوی جهانی سطح کسبی خود را تکمیل دهند. امامعلی رحمان که روز 10 نوامبر در تجلیل روز میلیسه در جمع مقامات کارهای داخلی کشورش در کاخ وحدت دوشنبه صحبت میکرد گفت شرایط جهان معاصر خیلی پیچیده شده است و کارمندان میلیسه باید کفالت زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان باشند. این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان از مقامات امنیتی کشورش دعوت میکند تا در برابر چالش های نو به خصوص گروه های افراطی و دهشت افغان آمادگی بینند. به قول او تنها سال روان کارمندان مقامات کارهای داخلی 20 گروه متشکل جنایی عبارت از 79 عضو حزب و حرکت های اکستریمیستی را برای صادر کردن 100 جنایت دستگیر کردند. نظر رحیموف یک کارمند میلیسه که پس از ملاقات با آزادی صحبت کرد گفت رئیس جمهور از قهرمانی های کارمندان میلیسه در مبارزه علیه گروه های اکستریمیستی و تروریستی به خصوص کارنمایی ظاهر قلندروف سرور امان خطلان در عملیات رشت یادآوری کرد.
هنگام ادای خدمت جان خود را نثار داشت، چونکه پیش از عملیات را اشغال نمودن همه آن زیردستان خود را به خفان نشانات خودش برای حمایه دولت و پیش از جان خودش را نثار کرد. این نقطه اساسی ترین برای ما همین بود.
10 نوامبر روز میلیسه تاجیک عملا از سال 1917 وقت اولین جزو تام های کارهای داخلی سرخ در خوجند تا تأسیس یافتند منشأ می‌گیرد. میلیسه تاجیکستان شوروی 6 فوریه سال 1924 تأسیس یافت. تا سال 2011 هم روز 6 فوریه روز میلیسه تاجیک بود. امروز ها میلیسه تاجیکستان در شرایط جشن خود را تجلیل می‌کند که یک جنگ شهروندی را پس سر کرده تا 10 سال اول عصر 21 عملیات‌های را هم در شرق تاجیکستان انجام داده است. بنا به اطلاع رسمی در زمان استقلالیت 1700 کارمند مقامات کارهای داخلی هنگام خدمت جان خود را از دست دادند. اکنون میلیسه تاجیک در برابر چالش‌های نو تروریسم، اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر سه شر بزرگ برای تاجیکستان روبرو است. عمر اکرامزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید امروز مقامات داخلی برای رویارویی با خطرهای داخلی و خارجی که امنیت کشور را تهدید میکنند آماده است.
وظیفه ها در نزد مقامات گذاشته شد که این بعد نیست مبارزه را با جنایت کاری بزرگتر کنند. وظیفه های نو بیشتر با اهالی در همکاری باشند، تکیه به اهالی کنند، معرفت حقوقی شهروندان را به هم بردارند. در عموم مبارزه با جنایت کاری نه تنها کاری میلیسه، کاری تمام اهل جامعه است.
در همین حال کارشناسان میگویند حالی که امروز میلیسه تاجیک دارد با طلباتی که از او وضع جهانی و رهبریت میکنند موافق نیست و در برابر چالش ها میتواند ضعف نشان دهد. به قول آنها یک تروریست به مراتب از یک میلیسه مجهز و ثروتمندتر است. مهدی صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید سرآغاز باید نام میلیسه به پلیس تغییر خورد، سپس وضع مالیوی و مقام او در جامعه بر پایه یک اصلاحات جدی تغییر داده شود.
میلیسه باید که تاریخ رو که در دیگر باید داشته باشد. همه چیز به میلیسه مونه میرسد. بیشتر نفرهایی که در میلیسه کار میکنند با مقصد عمل زندگی خود خوب کردن میگویند. میلیسه این حمایتگر باید خلق باشد، نه اینکه غرایگر خلق. من همین خوب از جهت دانش باشد. میلیسه ما سطح دانش خیلی پست است، زیرا به هر واسطه به میلیسه راه میابند. برای آنکه میلیسه واقعا میلیسه خلقی باشد باید با دانش های امروزه جهانی او باید مسلح باشد.
در حال حاضر بنا به معلومات رسمی معاش کارمند قطاری میلیسه در تاجیکستان حدود 500 سومانی است و جنرال ها تا 2000 معاش میگیرند. عمر اکرامزاده میگوید معاش میلیسه تاجیکستان به سطح رشد کشور وابسته است، اما حکومت همیشه در فکر او هست. بنا به اطلاع رسمی روز 10 نوامبر 50 عائله کارمندان مقامات کارهای داخلی با منزل زیست تأمین شدند و سال روان قریب 650 نفر آنها زمین نزد حولگی و منزل استقامتی گرفتند. تا 10 سال اخیر معاش کارمندان میلیسه حدود 20 مراتبه زیاد شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاکید ها به آمادگی های میلیسه تاجیک با چالش های معاصر در روز تجلیل از عید کسبی کارمندان حفظ ترتیبات.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت شهر پنجکند در پاسخ رسمیش با یک مطلب رادیوی آزادی با نام دو روز بهوشی یک جوان از لاتوکوب هینی ابلاو نوشت که سید علی حق بردیف خودش را از ماشین کارمندان کمیساریت حربی بیرون انداخته است. یادآور میشم در مطلب آزادی در 3 روز پیش از قبل والدین این جوان گفته میشد که پسرشان ضمناً ختم کرده دانشگاه شهر خوجند بر اثر لاتوکوب کارمندان کمیساریت حربی هینی ابلاو دو روز در بیمارخانه بیهوش مانده است. گزارش خورشید همدم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
حکومت شهر پنجکن با امضای معاون رئیس این شهر ای شفیع با یک مطلب رادیو آزادی از 7 نوامبر درباره لاتوکوب یک جوان ساکن دهه یکخان این ناحیه سید علی حق بردیف از سوی کارمندان کمیساریت حربی پاسخ داد و گفت کسی از ماموران کمیساریت نظامی نسبت به این جوان بدرفتاری نکرده است، بلکه او خودش را از ماشین بیرون هوا داده میخواست از دعوت به صف ارتش فرار کند. در مطلب آزادی از 7 نوامبر از قول والدین این جوان گفته میشد که پسرشان که ختم کرده ҳавасҳои донишгоҳи Хуҷанд мебошад, бар асари латукуби кормандони комиссариати ҳарбӣ Ҳини Аблава 2 рӯз дар беморхона беҳуш мондааст. Аммо дар посухи ҳукумати шаҳри Панҷакен омадааст. Мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен гузоришро оид ба рафтори кормандони комиссариати ҳарбии шаҳри Панҷакен, ки тариқи радиои Озодӣ пахш гардидааст, мавриди омӯзиш ва муҳокима қарор дод. Мувофиқи маълумоти корманди комиссариати ҳарбӣ Урумбек Тошев, маълум гардид, ки даъватшаванда Сайдали Ҳақбердиёв, истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен, ҷамоати деҳоти Рудакӣ, деҳаи Якахона, бинобар аз хизмат ба ватан саркашӣ намуданд, дар гардишгоҳи худро аз мошин ба берун партофтааст. Нисбати ӯ кормандони комиссариати ҳарбӣ зӯроварӣ ва латукуб накардаанд. Айни замон вазъи саломатии даъватшаванда хуб аст. Масъалаи мазкур зери назорати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен قرار دارد. میرزوالی حقبردی و ساکنی دهه یکخانه جماعت رودکی ناحیه پنجکین روزی هفتم نویبر در شرح حادثه بر رادیو آزادی گفته بود که پسرش سیدعلی حقبردیف را روزی 4 نویبر کارمندان کمیسریت حربی ناحیه بدون دعوتنامه و آگاهی پیشکی از درون خانه بزور گرفته در راه تا مرکز ناحیه لاتوکوب کردند که بر اثر آن وی بیهوش شده پس از 2 روز در بیمارخانه به خود آمده است. پزشکی بیمارخانه کسلی‌های روحی پنجکین هم در صحبت بر رادیو آزادی گفت که سیدعلی را با زنبل یعنی نسلکه آوردند که بیهوش و پرده گوشش دریده بود. کمیسر حربی ناحیه پنجکین بر رادیو آزادی گفت که تازه به این وظیفه شروع کرده است و از این حادثه خبر ندارد. اما اسمت الله یوسف رئیس جماعت رودکی ناحیه پنجکین روزی 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفته بود 4 روز قبل وی در ستاد حکومت ناحیه نوبت دار بود و از کمیسریت حربی او را از وضع سیدعلی حقبردی با خبر کردند. مطلع یوسف گفت وقتی که مرا با خبر کردن زود ماشین یاری تجلی را دعوت کردم و سیدعلی را که بیهوش بود به بیمارخانه آوردیم و وضعیت بچه بسیار بد بود، از گوشش خون می رفت. من با کارمندان کمیسریت گفتم که بسیار رفتاری نامطلوب کردند. توفه صوفی و مادر سیدعلی می گوید که پسرش همین سال دانشگاه را ختم کرده و جای کار سراغ داشت. و گفته ای وی نمیداند چگونه کارمندان کمیسریت حربی فرزندش را بردند و فقط رئیس جماعت آنها را باخبر کرده است که به بیمارخانه به عیادت فرزندشان بروند.
پاسخ رسمی حکومت پنجکین و یک مطلب رادیوی آزادی درباره لاتوکوب یک شهروند از سوی کارمندان کمیسریت حربی این شهر.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. منصبداران والامقام ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز 10 نوامبر مذاکرات بدون تررزی پیشکی به خاطر رفع مشکلات در راه رسیدن به سازش نهایی اوید به برنامه هسته ایران را ادامه دادند. گفته شنید با شرکت وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و فرستاده اتحادیه اروپا کترین اشتون در شهر مسقط عمان روز یکشنبه شروع شد و 5 ساعت ادامه داشت. به نوشته خبرگزاری ها، ایران و ششگانه امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تا هنوز در مورد برخی نکته های برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی اورانیوم اختلاف نظر دارند و این در حالی که مهلت نهایی امضای سازش میان تهران و ششگانه روز 24 نوامبر مقرر شده است. امضای سازش امکان می دهد که برخی تحریم های بین المللی علیه تهران لغو کرده شوند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا 9 نوامبر اظهار نمود که تا حال میان جانب ها اختلاف نظری عمیق باقی مانده است و از این رو امضا شدن سازش بعید به نظر می رسد. رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر مقرش در مسکو می گوید که کارشناسان در رابطه با امضای سازش نهایی اوید به برنامه هسته ایران به 3 گروه تقسیم شدند. برخی با امضای این سند مطمئنند، برخی دیگر آن را غیر ممکن می خوانند و گروهی می گویند که امضای سازش باز به تاخیر گذاشته خواهد شد. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی رجب سفروف افزود:
вероятно с подписанием соглашения мне как эксперту
имкони созиш аст нигоҳи ман чун таҳлилгар 55% аст ва аммо он ҳам бо баъзе шартҳо аз ҷумла ба шарти гузашта манзурам гузаштаи якҷониба аз сӯи ирон аст агар созиш имзо нашавад он барои ҳукумати раиси ҷумҳур ҳасани рӯҳонӣ паёмадҳои ногувор хоҳад дошт که سریان است که تعدادی بزرگ ایرانی ها روز و ساعت لغو تحریم های بین المللی را می شمارند و امیدوارند سازش امضا می شود، تحریم ها از بین می روند، درهای کشور باز می شود، حکومت از حساب فروش نفت درآمد زیاد می گیرد و زندگی بهبود می یابد. از این رو امضا نشدن سازش آدمان زیادی را ناامید می کند و این برای به اصطلاح الکترات اعتراضی بهانه برای برگزاری راهپیمایی های خیابانی و اظهار ناراضگی از سیاست حکومت حسن روحانی خواهد شد.
демонстративно могут выражать свое недовольство нынешним курсом правительства Хасана Рухани.
Раджаб Сафаров ки ахиран дар Теҳрон бо мақомоти расмӣ ва таҳлилгарони эронӣ дидору гуфтугӯ дошт, афзуд аз шикаст дар музокирот бо шашгона раҳбари олии эрон оятолло Али Хоманеӣ ҳам сахт нороҳату хашмгин мешавад, зеро ин нокомӣ баёнгари бо ҷомеаи ҷаҳонӣ забон наёфтани ҳукумати Рухани хоҳад буд. رجب سفروف با اشاره به صحبت‌هایش در تهران میگوید که ناکامی در امضای سازش برای سه قشر جامعه ایران، محافظه‌کاران، جوانان و بازرگان‌ها هم دسته خواهد شد. به ویژه که محافظه‌کاران از اول آشکارا خلاف گفت و شنیدی حکومت روحانی با غرب از جمله با آمریکا بودند. مصاحب ما با الکترات اعتراضی همراه شدن جوانان و تاجران و به خیابان‌ها ریختن آنها را هم از احتمال دور نمی‌داند. ضمناً از نگاه رجب سفروف کشورهای غربی این وضع را خوب می‌دانند و می‌توانند بالای حکومت حسن روحانی به خاطر گذشت در مذاکرات هسته‌ای بیشتر فشار آورند. ولی می‌افزاید مصاحب ما هیئت مذاکره کننده ایران از خط سرخی که برایش مقرر شده است بیرون نخواهد رفت و طبیعی است که به همه طلب‌های غرب بلی نخواهد گفت. تحلیلگر می افزاید شاشگونه پای فشاری دارد که تعداد سنترفوگه های ایران از 10,000 بیشتر نباشد، در حالی که برای رشد معتدلی برنامه هسته ایران دست کم 80 برابر بیشتر سنترفوگه ضرور است. دیگر مشکلات جدی در مذاکرات از نگاه مصاحب ما با برنامه مشکی پیوند دادن برنامه هسته ای ایران است، ولی مقامات ایران میگویند که قطع برنامه مشکی و حتی متوقف کردن آن معنای به مدافع ماندن ایران را خواهد داشت. از این رو به گفته رجب سفروف طی دو هفته آینده نبرد شدید دیپلماتی در پیش است که نتیجه آن را 100% پیشگویی کردن هیچ امکان ندارد. از سوی دیگر از نگاه او ماموریت براک اوباما با امضای سازش منفعت دار است، زیرا آن را میتواند چون یک پیروزی حکومت دموکرات ها در عرصه سیاسی و در حل یکی از سخت‌ترین مشکلی های ده ساله های اخیر ارزیابی نماید. در غرب به این باورند که هدف ایران از تحقیق برنامه هسته‌ای از جمله از غنی سازی اورانیوم دست یافتن به سلاح هسته‌ای است. ایران این را همیشه رد میکند و میگوید که برنامه هسته‌ایش فقط هدف های آسایشته دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پیشنهاد وکیلی دومای دولتی روسیه از حزب لیبرال دموکرات رمان خودیاکوف در باره تأسیس لگیون خارجی در نیروهای مسلح این کشور بحث و هم آوازی های را به میان آورده است. این وکیل پارلمان روسیه به وزارت دفاع کشور و سازمان پیمان امنیت دست جمعی پیشنهاد کرد که در ترکیب ارتش روسیه لگیون خارجی تأسیس داده شود و آن میتواند کفیل ثبات در قلمرو آسیای مرکزی باشد. مهاجران به این پیشنهاد چی نظر دارند و هدف اساسی وکیل دومای دولتی چیست؟ از گزارش همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
هرچند رمان خودیاکوف شریک ولادیمیر ژیرینوفسکی با پیشنهاد و بیانیه‌های ماجرابرانگیز شهرت دارد، برخی از وکیلان پارلمان روسیه گفتند لگیون خارجی در ارتش روسیه میتوانست بعضی از مشکلات حربی این کشور را حل کند. در تقویت پیشنهاد خود رمان خودیاکوف لگیون خارجی ارتش فرانسه را نمونه آورده است که از 40,000 نفر عبارت بوده، در آن خارجیان از 136 کشور طبق شرطنامه خدمت میکنند. بنابر پیشنهاد این وکیل، آنهایی که با لگیون خارجی نیروهای مسلح روسیه شامل میشوند برابر سرباز و افسران روس معاش گرفته این حقوق را پیدا میکنند که بعد از 6 سال خدمت در ارتش شهروندی روسیه شوند. با خیده وکیل دومه دولتی روسیه، چون این شکل کار از طرف نیروهای روسیه در تاجیکستان امتحان شده است و نتیجه داده است. این نکته را کارشناس مستقل حربی پاول فلگنهاور نیز تصدیق میکند و میگوید استفاده خارجیان در ارتش روسیه چیزی نوی نیست و قبلا در تاجیکستان هم در هیئت نیروهای فرقه 201 و هم قواهای مرزبان روسیه استفاده شده است و میافزاید
چون این گفتگوها مدت زیاد ادامه دارند، بعضی قرارها هم در وقتش به تصویب رسید، اما خواهشمندان اجرای آن زیاد نبودند. هرچند در تاجیکستان این حالت تجربه شد که فرماندهان از روسیه بودند و سربازان از شهروندان تاجیکستان. حالا این تشبوس به کجا می برد، تا چه اندازه آن عملا به اجرا می رسد و چه نتیجه حاصل می شود، گفتن ناممکن است.
رهبران دومه دولتی روسیه گفتند حالا وکیلان پیشنهاد خودیاکوف را می آموزند. معاون اولی رئیس کمیته دفاع در دومه سرگی ژیگاریوف می گوید در گذشته نیز پیشنهاد شده بود که به خارجیان امکان خدمت در ارتش روسیه داده شود و برای هوسمند ساختن خدمتچان احتمالی به آنها و اهل خانواده‌شان وعده دادن شهروندی نیز در میان بود. اما میافزاید ژیگاریوف این پیشنهاد از طرف دپارتمنت حقوقی حکومت روسیه بهای منفی گرفت. مشکل به گفته او به مکان جایگیرشوی این نیرو بستگی خواهد داشت. آن نباید در قلمرو روسیه باشد. سردبیر مجله نشنال ابرونا ایگور کوراچنکو میگوید عملی شدن پیشنهاد خودیاکوف به موضع‌گیری وزارت دفاع روسیه بستگی دارد. اما میافزاید او ضرورت چنین نیرو کایها به میان آمده است. با عقیده کوراچنکو در حال حمله از افغانستان به تاجیکستان پیش از همه نیروهای ملی باید با آنها وارد جنگ شوند تا سربازان روسیه. ما نمیتوانیم برای ثبات آسیای مرکزی سربازان خود را قربان کنیم، اما لگیون خارجی در اینجا عین مدعا بوده میتواند، گفته است کوراچنکو. سران چندین جامعه مهاجران تاجیک در روسیه میگویند اگر این طرح به تصویب رسد هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان به صف لگیون خارجی ارتش روسیه خواهند ریخت. رهبر اتحاد تاجیکستانی‌ها در روسیه عبدالله دولتوف روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت
من گمان میکنم که اگر چنین قانون قبول شود و لگیون تشکیل کنند، شهروندان تاجیکستان زیادش ممنون خواهش پیدا میکنند که اونجا روان خدمت کنند به خاطر گرفتن شهروندی روسیه.
با خیده رسانه های روسیه تاکید وکیل دومه دولتی روسیه رومان خودیاکوف به استفاده لگیون خارجی در مبارزه با گروه های تندروی اسلامی در آسیای مرکزی تنها شعار است و خود وکیل در جلسه پارلمان گفته است جزبتام های این لگیون را میتوان برای کمک به نوارسی فرستاد و افسوده است که برای چنین جنگاوران پول در جای اول قرار خواهد داشت. ولی عبدالله دولتوف میگوید دریافت شهروندی روسیه برای خواهشمندان خدمت در ارتش روسیه مهمتر است و در حال شامل شدن به لگیون خارجی آنها آماده خواهند بود حتی ضد مردمان خود نیز بجنگند، چون حس ملی و وطنخواهی در میان آنها رو به کاهش داشته. بخش زیادی از مهاجران تاجیک بین حکومت و کشور فرقی نگذاشته، سختی های زندگی در وطن آنها را دلسرد کرده است. و رئیس سازمان اعتماد در مسکو کریم جان یاروف میگوید مذهبی بودن این جوانان از جنگیدن آنها ضد افراد دیگر مسلمان پیشگیری نخواهد کرد. و افزود در حال حاضر احتمالاً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های سوریه، افغانستان و اوکراین شرکت می‌کنند.
نظرها و پیشنهادات برای تأسیس لگیون خارجی در ارتش روسیه که به ادعای یک سیاستمدار روس صفای آن را مهاجران کاری از تاجیکستان و ازبکستان پرخوان کرد. و کنون فرصت هم داریم که همراه ناگونی‌های ورزش را از نرزالله لطیف شنویم.
ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو به خاطره استاد ورزش اوچقون مرادوف در ازبکستان 7 مدال به دست آوردند. در این مسابقه که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر چرچیق برگزار شد، 200 ورزشکار از 6 کشور ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، ورزشکاران جوانی تاجیک ایرج عبداللویف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. 4 نفر دیگر فردوس نظرف، سلمان رحمی خدایف، حاجی مشرب رحمانوف و اردشیر میرزایف با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین الهام جان حافظ‌زاده در وزن تا 66 کیلو مدالی برنجی گرفت. باید گفت که این مسابقه برای ورزشکاران جوانی تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه قهرمانی جودوی آسیا بود که آن ماه دکبر در هنگ کنگ برگزار خواهد شد. خبری دیگر، روز سه‌شنبه 11 نوامبر 2 بازی دوره 17 مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های روشنی کلوب خیری وحدت و ЦСКА پامیر دوشنبه وخش قرغون تپه برپا می‌گردد. در دو بازی دیگری دوری هفدهم روز چهارشنبه 12 نوامبر خوجند خوجند با ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه با دلیران روتپای استرافشان رقابت میکنند. در واقع برای استقلال که پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است، نتیجه این بازی اهمیت ندارد، ولی امتیازها برای فوتبال بازان استرافشان خیلی ضرورند. شهرت شمسیف مربی تیم دلیران روتپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما حرکت میکنیم، بازی رو بریم، غلبه کنیم، مخلصان رو شاد کنیم.
به این ترتیب سه دسته دلیران روتپا، خیر و خوجند مدعیان مدال‌های نقره و برنجی مسابقه لیگ عالی میباشند و در دو دوری آخرین مبارزه برای جایزه ها باز هم پرشدت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.